يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا متاغود يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد قوای نفس با خود نفس بود که نفس در مقام وحدتش تمام این قواست و محل‌های قوا. چون ببین ما یه موقع صحبت از خود قوه است، یه موقع صحبت از محلی که اون قوه داره. مثلا اینکه نفس قوه بینایی داره، بعد ما چشم داریم که این محل اون قوه میشه. نفس مثلا قوه خیال داره، بعد در مغز یه محلی داریم که قوه خیال به اونجا تعلق میگیره. نفس قوه بویایی داره، بعد یه قسمتی در بدن هست که ما به این وسیله میبوییم. اینها رو باید با هم تفاوت قائل شد که خود قوه با محل قوه متفاوته، خود قوه با محلش تفاوت داره. نفس در اون مقام وحدت تمام اون قواست، اما در مقام کثرت اون محلهای قوا اونها میشن سایه های اون قوه ها، سایه های اون قوا میشن. میگه سپس گوییم بلکه بدن و محل های قوا نیز ظل نفوس و سایه های آن هستند. به معنی ظل یعنی سایه، سایه اون قوه میشه اون محل. مثلا چشم ظل قوه بینایی که در نفس هست. و در عین ششم مطلبی آورده شد که در این بحث به کار می آید. و از این مطلب لطیف که بدن ظل نفس است، بدن سایه نفسه، سر کلام حضرت حق که فرمود و لله یسجد و من فی السماوات والارض طوعن و کرهن و ظلالهم بالغدو والآصال. یعنی چی؟ یعنی برای خدا سجده می کند. من فی السماوات و الارض، کسی که در آسمان ها و زمین است، هر کی که در آسمان ها و زمینه برای خدا سجده می کند. طوعن و کرهن، تو یعنی با رغبت، کر یعنی با بیمیلی یعنی اجبار. و ظلالهم و سایه های آنها، اونا سجده میکنن همراه سایه هاشون. بالغدو والآصال، در روز و شب، در صبح و شب. میگه آنها و سایه های آنها سجده میکنن برای خدا. که سایه های اونها یعنی چی؟ مراد از سایه چیه؟ که میگه آنها سجده میکنند و سایه های آنها. میفرماد این آیه کریمه میفرماید زمین و آسمان سایه آنانند که در آن زندگی میکنند. خود زمین و آسمان سایه هستند. برای کی؟ و در این آیه ضمیری که به من ارجاع داده شده ضمیر جمع است که برای ذوی العقول استفاده می شود. ظلال و هم، هم برای چی میاد؟ ذوی العقول یعنی کسی که دارای عقله، پس اونا دارای عقلن، اونهایی که سجده میکنن و سایه های اونها که سایه های اونها میشن همون آسمان و زمین. ببینید در بحث سایه ما یه سایه میشناسیم و میبینیم و اون سایه ایه که در زیر نور خورشید برای ما یا برای هر موجودی پدیدار میشه، اما سایه فقط همینه. اگه در خاطرتون باشه در اصول کافی در حدیثی از امام صادق که میخوندیم، حضرت فرمود و هو یمسک الاشیاء بعزلتها، خداوند اشیاء را به وسیله سایه های آنها حفظ میکند، که گفتیم این سایه دیگه مراد این سایه که روی زمین افتاده نیست. در روایت دیگه‌ای در از امام صادق علیه السلام که می‌فرماد ان الله اقام الخلق فی عالم ذله، خداوند خلق رو در عالم سایه به پا داشت. بعد راوی میگه که میپرسه که آقا عالم سایه چیه؟ حضرت می‌فرماد که نگاه کن به سایه خودت، میبینی که شیئون و لیس به شی، میبینی که چیزی هست ولی چیزی نیست. سایه است، چیزی هست ولی چیزی نیست، صورت داره ولی ماده نداره به یه وجه. پس سایه فقط این نیست که روی زمین ما میبینیم، خداوند اشیاء رو به وسیله سایه هاشون حفظ میکنه، یعنی به وسیله اون اعیان قدری که باطن اینجا هستن. اون یه نوع سایه است، اون خودش یک سایه است. یک سایه دیگه داریم که پرتو حقیقی اون شی میشه که میشن عالم اجسام، که عالم اجسام خودش سایه ای از عالم ملکوته. بدن ذل چیه؟ نفسه، سایه نفسه دیگه. ماده سایه، عالم ماده سایه عالم ملکوته. پس دو جور سایه داریم. یک سایه‌ای که خود عالم طبیعت میشه که ذل اون ملکوته، و یک ذلی داریم که عرض کردیم یمسک الاشیاء بعزلتها، که اون اعیان قدریه باشن. این دوتا سایه کجا آمده؟ آیه بعدی رو دقت کنید، و قول خداوند که فرمود اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین و شمائله سجدن لله و هم داخرون. آیا ندیدند، ننگریستند الا ما خلق الله من شی، به چیزهایی که خداوند آفریده، که یتفیأ ظلاله، که میگستراند سایه خیش را، عن الیمین و شمائل، از راست و چپها. چرا گفت راست و چپها؟ عن الیمین و شمال باید میگفت دیگه، راست و چپ، ولی فرمود عن الیمین و شمائل، از راست و چپها، یعنی چپها رو چی آورد؟ متکثر آورد، در حالی که یمین رو چی آورد؟ واحد آورد. سجدن لله، همه سجده کننده برای خدا هستند. و هم داخرون و لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، و برای خدا سجده می کند آن چه در آسمان هاست و آن چه در زمین است، من دابتن و الملائکه، از جنبنده و فرشته. یعنی پس معلوم میشه در آسمان ها هم جنبنده هست، چون فرمود ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن و الملائکه، از جنبنده و فرشته سجده میکنن برای خدا. و هم لا یستکبرون، و آنها تکبر نمیورزن. یخافون ربهم، میترسن از پروردگارشان. من فوقهم، و یفعلون ما یؤمرون، و انجام میدهن آنچه را که امر شدن. یعنی آیا چشم نگشودن که ببینن هر موجودی چگونه آثار و ازله خود را به هر جانب میفرستد، و از راست و چپ همه به سجده خداوند با کمال فروتنی مشغولن. این ترجمه شو ناقص آورده، از راست و چپ ها باید می آورد. شمائل، هرچی در آسمان ها و زمین است از جنبندگان، همه بی هیچ تکبر و با کمال تذلل به عبادت خدا مشغولند، و تمام موجودات از خدا که فوق همه آنهاست می ترسند، و آنچرا که بدان مأموران انجام می دهند و اطاعت می کنند. بحث از چی بود؟ سایه هاشون بود، که سایه این عالم سایه عالم ملکوته، این عالم سایه عالم ملکوته. همون جوری که مولانا در یه بیتی اگه در خاطرم بیاد، که تشبیه میکنه این عالم رو به سایه، که سایه اون حقایق عقلی هن. همون جوری که سایه تابع اون موجوده، سایه شما تابع شماست، ساکن به سکون شما و متحرک به حرکت شماست، همون جور هم این عالم تابع عالم ملکوته، که گسترش این عالم به مانند همون گسترشیه که سایه انجام میده. سایه دیدید گسترش پیدا میکنه و بعد دوباره جمع میشه، که در آیه بعدی دقت بفرمایید، و قول خداوند که فرمود علم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا ندیدی پروردگارت را؟ اون آیه قبلی چی فرمود؟ اولم یرو الی ما خلق الله، آیا ندیدند آنچرا خدا خلق کرده؟ اینجا که خطاب به پیامبره، می فرماد علم تر الی ربک، آیا ننگریستی به پروردگارت؟ کیف مد الظل، که سایه را چگونه کشید؟ ولو شاء لجعله ساکنا، و اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد. این کدوم سایه است؟ همین سایه ماست، همین سایه که ما میبینیم رو کره زمین، این سایه رو میگه. پروردگار تو کشید آن سایه را. بعد در همین آیه که سوره فرقان باشه، بعد و ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، بعد میگه که ما خورشید رو راهنمای او قرار دادیم، بعد از این که میگه پروردگار تو سایه رو کشید. پس این کدوم سایه است؟ اول کشیده شدن سایه رو میگه، بعد حالا بحث خورشید رو میاره که سایه به وجود بیاد. پس این سایه مراد نیست، این سایه ای که ما میبینیم رو کره زمین، از خودمون میبینیم، مرادی سایه دیگه است. در ادامه هم میفرماد ثم قبضنا، سپس ما میگیریم آن را، الیه قبضن یسیرا، ثم قبضنا و الینا، سپس ما قبض میکنیم به سوی خود آن را قبضی آسان. به سوی خودمون میگیریم سایه رو. سایه هر کس به طرف کی میره؟ بگید خودش جمع میشه دیگه. ثم قبضناه الینا، ما اون سایه رو قبض میکنیم به طرف خودمون. پس سایه کیه؟ سایه خودمونه. پس اینجا سایه منظور سایه در و دیوار نیست. اینجا الم تر الی ربک، خب سایه خداوند چی میشه؟ سایه خداوند میشه همین عوالم وجود. یعنی آیا خدایت را ندیدی که چگونه سایه را گستراند؟ بحث از این بود که نفس بدن سایه نفسه، البته به منزله سایه است. بدن برای نفس به منزله سایه است، چون با جدا شدن نفس از بدن، شما میبینید بدن هست، هنوز متلاشی نشده، در حالی که سایه اینجوری نیست. شما بری سایه نیست میشه. بدن برای نفس به منزله سایه است، چون با حرکت نفس که بدن حرکت میکنه. مثل اون سایه‌ای که شما حرکت میدی، سایه شما دستتون رو، سایه شما هم حرکت میکنه. که از این مطلب، از این مسئله معرفت نفس میگه برس به توحید، که عالم ذل الله و ذل شبیه صاحب ذل است و حکایتگر از او و با حرکت او حرکت میکند سایه و با سکون او ساکن میشود. و در خبر آمده است سلطان سایه خدا در زمین است. فتدبر، تدبر کن که از سلطان و ذل الله، سلطان سایه خداست. یعنی چی سایه خداست؟ البته کدوم سلطان؟ اینا حالا بحث دیگه. روایت این از سلطان و ذل الله روایته، منتها کدوم سلطانو میفرماد؟ پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. پادشاه آینه شاهی، چون حکم میرانه دیگه. و اینم اهل معرفت گفتن به اقتضای اون نفوس سلاطین حاکم میشن بر اجتماع. به اقتضای نفوس سلاطین حاکم میشن، یعنی سلطان جائر باشه یا عادل باشه، اینا به اقتضای نفوس اون جوامع. فتدبر، تدبر کن در این مطلب که سایه که میگه خدا سلطان سایه خداست. پس سایه چیه؟ منظور از سایه، یعنی فکر نکنی فقط همین سایه رو میخواد بگه. اگه میگیم این عالم سایه خداست، فکر نکنی این سایه‌ای که خورشید روی زمین به وجود میاره اینو میخواییم بگیم. و در اون آیه علم تر الی ربک کیف مد الظل، یه بار عرض کردیم فکر کنم خدمت عزیزان، جناب سید علی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی فرموده بودن سری در این آیه هست که اگر کسی اون رو بگه من جایزه معنوی بزرگی بهش میدم. که دقت کنید تو این آیه، بالا پایین کنید عبارات رو، مزمزه کنید ببینید چی بیرون میاد ازش. که حالا بعضی هم گفتن کیف مد الظل نقش اولیاست، همون جوری که قبلا خوندیم اینجا آقا جان آوردن، کیف مد الظل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست. که این مد الظل اشاره به اولیا داره، بعضیا تفسیرش رو اینجوری گفته اند، اینا هم در نظر داشته باشید. و کلام صاحب اسفار که گفت برای هر بدن نفسی واحد است، کلامی است کامل. پس در این قول خداوند که فرمود خداوند برای یک شخص دو قلب در جوف او قرار نداده، تدبر کن، برای هر کس دو تا قلب قرار نداده. گفتیم برای هر رجل، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، برای هیچ مردی دو تا قلب قرار نداده. گفتیم چرا رجل فرمود؟ چون گفتیم زن موقعی که حامله میشه بچه قلب داره، دو تا قلب تو درونشه، یکی خودش یکی بچهش. لذا قرآن گفت لرجل، برای مردی. و این حکم محکم با آنچه که در عین 11 گذشت که بدن دارای نفس هایی است که با بدن فانی می شود، هیچ گونه منافاتی ندارد. یه سری قوایی داره نفس که با مردن بدن اونا از بین میرن، این منافاتی نداره چون اونها همون پایگاه های قوای نفسانی هن، چنان که بر متأمل ظاهر است. بعضی از قوا جسمانی هن، بعضی از قوای نفس جسمانی هن. جناب ابن سینا ایشون قوه خیال رو جسمانی میدونست. ابن سینا ابتدا قوه خیال رو جسمانی میدونست و با مرگ میگفت قوه خیال از بین میره چون جسمانیه. لذا در معاد جسمانی و معراج جسمانی دوچار مشکل میشد، که اون بحثایی که حالا باید سر جای خودش مطرح بشه. و ولی بعد مستبصر شد. البته ابن سینا یه جایی میگه، میگه ما بنا داریم بر فلسفه رائج حرف بزنیم، یعنی خیلی از حرفایی که ایشون زده شاید بر مبنای فلسفه زمان خودش بوده، چون در بعضی جاها این رو میگه که ما بر فلسفه رائج میخواییم حرف بزنیم. شاید اگر خودش میخواست حرف بزنه همون جوری که در اشارات مطالبی گفته که مثلا تو شفا و کتابای دیگهش منکر اونها بوده. اشارات جز کتابای آخریشه دیگه، جز اون الا ای حال وقتی قوه خیال از بین بره دیگه تخیل، ادراک صور مجرد از ماده هم پس نداره دیگه، پس میمونه عقل محض. بعد به خاطر این معاد جسمانی دچار مشکل میشد، ولی بعدن میرسه به اینکه نه، قوه خیال مادی نیست، قوه خیال مجرد از ماده است. حالا و نیز منافاتی ندارد با آنچه که در جوامع روایی آمده که خداوند برای نبی اکرم 5 روح قرار داده است، و نیز روایات دیگری شبیه این وارد شده است، چنان که در باب ذکر ارواحی که در ائمه است در کتاب الحجه اصول کافی مشاهده می کنیم. خب چی میگه؟ روایاتی داریم که می فرماد در پیغمبر یا در امام 5 روح وجود داره. شما الان گفتید ملا صدرا میگه هر بدن یه نفس داره، پس این روایات که میگه 5 روح تو پیامبر هست، روایاتش اصلا کاملش به این صورته که میگه در انسان 3 روح هست، روح القوه، روح الشهوه، روح الحیات یا روح البدن. مؤمن و کافر در این مشترکن. بعد می فرماد 1 روح در مؤمن هست که دیگه در کافر و منافق و اینها نیست و اون روح الایمانه، چهار تا در مؤمن هست و در پیامبر یا امام یک روح دیگه است به نام روح القدس که با آن میبیند و میشنود و از عوالم غیب مطلع. خب شما که میگید یه نفس داریم، پس اینا چیه روایات؟ آجا میگه اینا هیچ اشکالی نداره، اون ارواح که گفته شده اینا طولی هن. اینها در طول همن، یعنی مراتب روح، مراتب روح. مثل اینکه یه ساختمونی هست که دارای 5 طبقه است، کافر 3 طبقه شو بیشتر نمیتونه بره بالا، ساختمونی 3 طبقه است، از مؤمن 4 طبقه است، از پیامبر یا امام 5 طبقه است، یک ساختمونه. اینا دارای مراتب مختلفه روحه، همون شدت و ضعفی که تشکیکی بودن روح که دارای شدت و ضعفه. و نیز بر متعمل ظاهر و عیان است. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان، شاید کتابای دیگه شون هم باشه، این بحث رو خوب پروریدن که روح دارای مراتبه، حیات دارای مراتبه، از یه مرتبه‌ای که زنده شدن زمین باشه شروع میشه حیات زمین، خاک که گیاه سبز میشه، ما زنده میکنیم، حیات میدیم، روح میدیم بهش، تا برسه به اون روح کل. اینا مراتب مختلفه روحن، مراتب یک حقیقتن. تبصره: از آنجا که هر شخصی دارای هویت واحدی است، هر شخصی هویت داره، یک من داره، هویت که میگیم یعنی اون من، چنان که خدای تعالی فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی دو شخص نیست، یه شخصیت داره، اگرچه این شخصیت دارای مراتبه. لذا آرای فقهی درباره ارث خونسا، خونسا کسی که نه مرد نه زنه و کسی که آلت زنانگی و مردانگی ندارد، خب چون ارث زن و مرد با هم فرق میکنه، دیهشون با هم فرق میکنه، خیلی جاهاشون متفاوته از احکام فقهی، و یا آن کسی که 2 سر یا 2 سینه دارد. داریم انسانهایی که 2 تا سر دارن، ناقص الخلقه، حالا 4 دست 4 پا اینا هم هستن، حالا 2 تا سر داشته باشه، ارثش چه جوره؟ 2 تا انسان ارث میبره. اونی که خونساست یا نه آلت زنانه داره نه آلت مردانه، این ارث میخوام بهش بدن، ارث مرد باید بدن یا ارث زن باید بهش بدن؟ خیلی ها هستن. خب اصلا در هند که یک منطقه هست، اینا همشون 2 زیستن، 2 جنسی هن همشون، خیلی عجیبه که اینا رو نجس میدونن هندی ها، هم زنن هم مردن، سبحان الله. و در خود همین شهر ما هم بود یک شخصی که ابتدا زن بود، ازدواج کرده بود، بعد میرن دکتر دکتر میگه آقا خانم شما مردی هستن، حالا زیر پوست مثلا عمل میکنن مرد میشه، بعد میره ازدواج میکنه. خب اصلا خیلی عجیب چیزه. خب حکم فقهی اینا چی میشه؟ حکم فقهیشون به چه صورت میشه؟ ارث زن میبره یا ارث مرد میبره؟ همچنین در باب نکاح بخواد ازدواج کنه چی کار باید کنه؟ و مسائل دیگر در مورد این دسته اختلاف شده است، اختلاف وجود داره که آیا کسی که دو تا سر داره دو نفر محسوب میشن، دو تا ارث میبره یا یک ارث. ب با خب این رو، این به اصطلاح با رو در همون تبصره بعدی هم گفته شده، تقریبا تکرار میشه اونجا مطلب. در تبصره بعدی، همون تبصره بعدی رو میخونیم چون مطلبی که اینجا هست به نحوی اونجا تکرار میشه. با آنچه گفتیم در تبصره بعدی، با آنچه گفتیم ظاهر می شود. البته ناگفته نماند عزیزان یه چیزی هم بگم خدمتتون. حالا تو روایاتی داریم که خیلی حالا علیه السلام نیست روایاتش، این روایات رو برخورد کردید، اینا ساخته و پرداخته دست قصه‌گوها و قاص و قصه‌گوها و اینهاست که مثلا میگه یه شخصی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من یک سگی دارم که با بزم مثلا جفتگیری کرده، یک چیزی به وجود آمده، این حکم سگ دارد یا حکم مثلا گوسفند بز؟ بعد حضرت میگه علف میریزی جلوش میخوره یا مثلا استخون میریزی میخوره، نجسه یا پاکه؟ گوششو میشه خورد یا نخورد؟ طرف میگه هم استخون میخوره هم مثلا علف میخوره. حضرت میگه خب روی دو پا میشینه مثل سگ یا مثل روی مثل بز روی چهار دست پا میشینه؟ میگه گاهی وقت رو. بعد این داستان ها اینجوری درو اینا توجه نکنید به این چیزها، چون اصلا چنین چیزی محاله که حیوانی با حیوان دیگه غیر هم سنخ خودش جفت بخوره و نطفه منعقد بشه. بعضی از حیواناتی که نزدیک همن مثل اسب و الاغ، تازه قاطر خونسا میشه خودش بچه دار میشه، یا سگ و گرگ که اینا حیواناتی که نزدیکن، سگسانن جفتشون، حالا یکی وحشیه یکی اهلیه، چون روایاتی در این زمینه ها درست کردن که معلومه ساخت و پرداختای دست قصه گوهاست. یه موقع اونا با اونا برخورد کردید زیاد اهمیت ندید. با آنچه گفتیم ظاهر می شود که در مورد این تعبیر شیخ که در فصل ششم از نمط سوم اشارات گفته بود این جوهر در تو واحد است، بلکه عند تحقیق آن جوهر خود تو هستی، نفس رو میگه، شایسته است گفته شود که تو یک حقیقت واحدی که دارای شؤون و مراتب مختلفی. حالا چه مراتبی داریم ما که از اون مراتب خودمون بیخبریم؟ با این که گفته شود نفس کل قواست و بدن مرتبه نازله آن است و برای آن مقام معلوم و مشخصی نیست. مقام معلوم مشخص یعنی یه حدی نداره که نفس به یه جایی از تکامل برسه که بگه من آخرش دیگه رسیدم. بدن هست، بدن به یه جایی برسه دیگه کامل تر از اون نمیشه. ولی نفس این خصوصیت رو نداره. فوق تجرد، یا میگه مجرد از ماهیت، یعنی همین مجرد از ماهیت یا فوق تجرد که گفته میشه، منظور این که حد مشخص و معلوم نداره. به یه جایی برسه بگه من دیگه آخرش پر شدم، سیر شدم، دیگه بالاتر از این نمیتونم برم، میگه نه چنین چیزی نداریم. یا چیزی شبیه به این کلمات. و در این باره باید به فصل اول از باب نهم کتاب نفس اسفار یا به نکته 15 و 561 کتاب 1001 نکته مراجعه کرد. عزیزان دقت کنید، خود حضرت آقا تو کتابهاشون چقدر به 1001 نکته ارجاع میدن. 1001 نکته تو کتابهای آقا جان یه شأنیت خاصی داره، چون نکات کلیدی در فلسفه و عرفان و حدیث و تفسیر و ادبیات و حتی تاریخ و اینها به دست انسان میده. تحقیقات خیلی ارزنده ای آقا جان در اون کتاب 1001 نکته انجام داده، لذا شایسته است که انسان چندین بار این کتاب رو بخونه. به بیان دیگر، نفس انسانی در ذات خود دارای مشاعر دهگانه است که این مشاعر اصول مشاعر جسدی هستند، که اونچه که در جسد ما هست بینایی و شنوایی و پنج حس ظاهر و اون پنج حس باطن، زیرا عوالم سگانه طبع و خیال و عقل با هم تطابق دارند. طبع اون طبیعت ما، مرتبه خیال ما و مرتبه عقل ما، این سه تا مرتبه کلی در وجود انسان. و نیز هرچه که در عالم ادناست در عالم اعلا نیز هست. هرچی در عالم پایینه در عالم بالا هم هست، بلکه اصلش از اونجاست. مولانا در یه داستانی اشاره میکنه که یه شکارچی عکس یه پرندهی رو زمین میبینه و میفته دنبال این که اینو شکار کنه. بعد بهش میفهمونن که نه، تو داری اشتباه میکنی، اینی که در زمین میبینی این سایه است، اصلش بالاست، اصلش در عالم بالا، سر بالا کن، میبینی که اونی که رو زمین افتاده اونو باید شکار کنی، یعنی به اون باید برسی. هر چی که در این عالم هست اصلش در عالم بالاست. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. که این نکته خیلی مهمیه، بدونیم اون چه در عالم پایین تر هست در عالم بالاتر موجوده، و این پایینی ذل اون بالایی است. پایینی ذل اون بالایی است، اون بالا اصل این پایینی است. اون قرآن و این پایینی فرقان، اون قضاست و این قدر. دیگه هر جوری که حالا، اون جمع و این تفصیله. از کجا میگید آقا اینا رو؟ از قرآن. هر مطلبی هست تو قرآن باید دنبالش گشت. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی که هست خزینش پیش ماست، پس هر چیزی که روی زمین میبینی اصلش در عالم بالاست، بلکه در عالم مثال که میگه مثال منفصل رو میگه، عالم ملکوت رو میگه. مشاعر صد تا هستند. این همون مطلبی که در اون تعلیقه قبلی بود گفتیم اینجا پیاده میشه. زیرا ده تای عالم طبع در ده تای عالم مثال ضرب میشود، قوت پیدا میکنه دیگه. اون چی که اینجاست وقتی به بالا میره شدتش بیشتر میشه. ده تای عالم طبیعت با ده تای عالم مثال که ضرب بشه میشه 100 تا. پس در هر کدام از ده تای عالم مثال، در ده تای عالم مثالی تمام ده مشعر طبیعی وجود دارد، بدین معنا که بصری که در آنجاست، یعنی در عالم مثاله، هم بصر است و هم سمع است و هم شم است و غیر آن. در عالم مثال چرا شدت پیدا میکنه؟ ادراک، ادراک بصری، ادراک شنوایی خیلی قوی تر از عالم ماده است. صد برابر میشه گفت. گفت چون این دهتا در اون دهتا ضرب بشن میشن 100 تا. مگه نگفت ان نفس فی وحدته کل القوا؟ بصر اینجا هم بصر اونجاست، هم سمع اونجا، هم شم اونجا، هم اون مشاعر دهگانه. و نیز سمع در آنجا هم سمع است و هم بصر است و الی آخر مشاعر. و در بقیه نیز مطلب همین گونه است. میخواد بگه چندین برابر ادراک عالم پایین در ادراکات عالم بالاست. و در عالم عقل هزار مشعر وجود دارد، زیرا عالم عقل از عالم طبع و مثال وسیع تر است. عالم عقلی دیگه خیلی قوت داره، نور صرف اونجا. و به سبب اتم بودن عالم عقل و به سبب عدم صحت سلب فعلیت چیزی از عوالم پایین تر، از او مشاعر در عالم عقل بیشتر است. اون چه از موانع که در عالم پایین تر هست وقتی برداشته میشه، شدت ادراک اونجا افزون میشه، لذا در عالم عقلی میشه هزار برابر. در دعای کمیل میخونیم خدایا عذاب تو رو ما لا تقوم له السماوات والارض، آسمان و زمین تاب تحمل ندارن، فکیف بی، من چگونه تحمل کنم؟ این بدن مادی تحملی داره، اصلا ما بیشتر از یه مقدار تو این عالم نمیتونیم ادراک کنیم. چشم ما ماورا بنفش مادون قرمز رو نمیبینه، گوش ما یه دسیبل خاصی رو درک میکنه، امواجی رو، بالاتر و پایین تر از اون رو درک نمیکنه. اما وقتی وارد عالم مثال بشه طرف دیگه این محدودیت ها نیست، وارد عالم عقل میشه دیگه میشه هزار برابر عالم ماده. پس در عین او فعلیت تمامی چشم هاست و در اذن او فعلیت تمام گوش ها، قدرت تمام گوش ها و قدرت تمام چشم ها رو چشم و گوش او داره در عالم عقلی. و او علم حضوری به جمیع مبصرات دارد و لذا در بصر او کل ابصار موجود است. و او علم حضوری به جمیع مسموعات دارد و لذا در سمع او جمیع اسما موجود است و هاکذا. قدرت تمام چشم ها و گوش ها در اوست. خب حالا تا ادامه بحث رو که انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.